أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحی و ارواح العالمین له الفدا. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از تشکیل خانواده و مراسم خواستگاری و ازدواج، مراحل لازم هست که طی شود و در این مراحل انسان دقت داشته باشد که به خوبی این مراحل رو بپیماید، تا اینکه در انتخاب آینده خودش دچار مشکلات و گرفتاری نشود. در جلسه گذشته به یک از این مراحل اشاره شد و آن این که انسان تا زمانی که ازدواج نکرده و به هر دلیلی موفق به این کار نشده است، تلاش کند بر اساس حکم الهی عفت و پاکدامنی را نگه بدارد و بعد از آن از خداوند متعال و از اولیای الهی با دعا و زاری و تضرع مسئلت کند که بهترین انتخاب را خداوند متعال بر سر راهش قرار دهد. در این جلسه به مرحله دیگری از مراحل قبل از ازدواج و مراسم خواستگاری، یعنی راجع به دقت در انتخاب همسر، اشاره می کنم که بر اساس روایات گوناگون ما چقدر انسان موظف است نسبت به انتخاب همسر آینده خودش نهایت دقت و توجه را داشته باشد. برای این که انسان می‌خواهد تصمیمی را بگیرد که بسیار سرنوشت ساز هست، شریکی برای زندگی انتخاب کند که این شریک در مراحل گوناگون زندگی با او همراه است، محرم اسرارش هست، بالاخره شریک در بسیاری از امور زندگی اوست و به همین جهت انسان در انتخاب چنین شریک زندگی نیز نهایت دقت و توجه را داشته باشد. فرق نمی کند چه مرد به سراغ زنی می رود و چه زن و یا بستگان و سرپرست و اولیاء زن می خواهد شوهری برای زن انتخاب کند، هر دو باید در این جهت نهایت دقت را داشته باشند تا اینکه معیارهای لازم و اون شرایط خاصی که برای یک همسری مطلوب و ایدئال هست در این جهت مراعات شود. یکی از تأکیدهای فراوانی که برای مردان به خصوص صورت گرفته است که وقتی به خواستگاری می روند باید این معیارها را در نظر داشته باشند. البته اول نهایت دقت مورد سفارش قرار گرفته است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می‌فرماید: تخیروا لنطفکم وانتخبوا المناکح. به مردها سفارش می‌کند که برای نطفه‌های خود یک بهترین جایگاهی رو انتخاب کنید و برای سلامت نسل خود جایگاه مناسب رو باید گزینش کنید و برای ازدواج نیز همسر شایسته را انتخاب کنید. خب این یک دستور هست. در روایت دیگر حضرت می‌فرماید: تعاهدوا انصابکم تناکحوا به اکفاءکم. حضرت می‌فرماید نسبت به داشتن نسل سالم و حسب و نسب درست باید متعهد باشید، پایبند باشید، یک نوع احساس مسئولیت ویژه داشته باشید. این گونه نباشد که برای انتخاب همسر آینده خود هر چی پیش آمد و هر کسی که در دم دست قرار گرفت، انسان بدون تعهد، بدون احساس مسئولیت و بدون توجه و دقت لازم به انتخاب و گزینش دست بزند، بلکه حضرت می‌فرماید تناکحوا به اکفاءکم، نهایت تلاش را داشته باشید تا با کسانی که همشأن شماست، هم وزن شماست، به اندازه شماست، با اونها ازدواج کنید و تصلوا به ارحامکم، که با این دقت‌ها در حقیقت شما یک نوع صله رحم انجام میدید. وقتی مادر فرزندان خود را انتخاب میکنید و این همسر آینده شما، خب پیوندهای با افراد مختلف پیدا میکند، در این جهت انسان باید بهترین کسی را انتخاب کند که این پیوندها بعداً با مشکل مواجه نشود. در روایت از امام صادق علیه السلام میخوانیم که حضرت میفرماید تجب للولد علی والده ثلاث خصال. وقتی حقوق فرزند را بیان میکند، یکی از حقوق فرزندانی آینده انسان از همین زمان انتخاب همسر شروع میشود، که انسان باید تلاش کند ببیند برای فرزندان آینده خود چه مادری را انتخاب میکند. و اینجاست که امام صادق علیه السلام میفرماید برای فرزند بر پدر واجب است که سه ویژگی را مراعات بکند: یک، اختیاره لوالدته، بهترین مادر برای فرزندان آینده خود انتخاب کند. دو، و تحسین و اسمه، بهترین نام برای فرزندش انتخاب کند. و المبالغه فی تأدیبه، دوباره بعد از آن که فرزند متولد شد در تربیتش نهایت تلاش را داشته باشد. که اون چیزی که در این حدیث شریف مورد بحث این جلسه است این است که انسان قبل از این که فرزند دار بشود، برای انتخاب مادر فرزندان خود نهایت دقت رو داشته باشد. کما این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز در حدیث دیگر این مطلب رو اشاره می کند و می فرماید تخیروا لنطفکم فان النساء یلدن اشباع اخوانهن و اخواتهن، برای مادر فرزندانتون انتخاب و گزینش داشته باشید، برای اینکه زنها شبیه برادرانشون و شبیه خواهرانشون فرزند به دنیا می آورد. خب انسان باید دقت کند ببیند از چه خانواده‌ای می خواهد زن انتخاب کند تا فرزندان انسان شبیه همون خانواده ها به دنیا بیایند. برای سلامت نسل و برای فرزندان صالح و شایسته انسان نگاه دقیقی به انتخاب همسر داشته باشد. در روایت دیگر باز در نقش تأثیر خانواده های همسر نسبت به فرزندان آینده باز اشاره شده است که پیامبر اکرم می فرماید اختاروا لنطفکم، برای نطفه های خود باید یک جایگاه مناسب و درست انتخاب بکنید. فإن الخال احد الرجعین، برای اینکه مامای فرزندان انسان یا دایی بچه های انسان یکی از مربی های انسان هست. به این معناست که همان گونه که در تربیت فرزندان نقش پدر نقش مهمی است و بالاخره در نقش تربیتی پدر وقتی انشاءالله بحث صورت بگیرد معلوم می شود که چقدر این جایگاه جایگاه مهمی است، به همان اندازه نقش برادر همسر انسان نیز نقش مهم است که در تربیت فرزندان این هم دارای نقش هست. در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام که در دعای اون حضرت وارد شده است می خوانیم که اللهم اینی اعوذ بکم من زوجت تشیبونی قبل آوان مشیبی. بالاخره همسران، چه زن چه مرد، فرق نمی کند، گاهی می تواند موجب سعادت خوشبختی انسان را فراهم کند و گاهی می تواند سوهان عمر انسان باشد که عمر انسان را ذره ذره نابود کند و تمام کند. و اینجاست که امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم نقل می کند که پیامبر اکرم در دعاهایی که می خوان یکی از دعاش این بود که خدایا پناه می برم به تو از همسری که مرا پیر کند پیش از آنی که زمان پیری طبیعی فرا برسد. به این معنا که اگر همسر مناسب نباشد، این گونه موجب تباهی و ضایع شدن و سوهان عمر انسان می شود. در روایت بسیار زیبای امام صادق علیه السلام بیان میکند و میفرماید انما المرأت قلاده، زن مثل یک گردن بند است. فنظر ما تتقلد، نگاه کن، دقت داشته باش چه چیزی را میخواهی به گردن خود بیاندازی. ولیس للمرأت خطر، بعد حضرت میفرماید برای زن به هیچ وجه نمیشود قیمت تعیین کرد، لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، نه برای زنان شایسته و خوب میشود قیمت تعیین کرد، نه برای زنان بد میشود اندازه ای رو در نظر گرفت. چرا؟ فاما صالحتهن فلیس خطرها الذهب والفضه، برای اینکه قیمت زنهای شایسته را نمیشود با طلا و نقره تعیین کرد. چرا؟ به خاطر اینکه زن خیلی بالاتر از طلا و نقره میتواند باشد. و اما طالحتهن فلیس خطرها التراب، التراب خیر منها، دوباره برای زنهای ناشایست و زنهای بدم نمیشود قیمت تعیین کرد. اگر با خاک هم بخوای اونا رو بسنجی، حضرت میفرماید خاک برتر از اونهاست و بهتر از اونهاست. اینجاست که انسان ببیند چی جنسی را و چه موجودی را به عنوان همسر خودش انتخاب میکند، چیزی را که با هیچ طلا و نقره و چیز گران قیمتی نمیشود برایش ارزش قائل شد، و نه و یا چیزی را که با خاک هم نمیشود او را هم وزن قرار داد. شخصی به نام ابراهیم کرخی میگوید خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و عرض کردم که همسر من از دنیا رفته است و همسری بود که با من موافق بود، سعی میکرد با من همراه باشد، بالاخره در گرفتاری ها و مشکلات هم نوایی داشته باشد، ولی تصمیم گرفتم که زن دیگری بگیرم. حضرت میفرماید انظر عین تضع نفسک، حالا که میخوای زن بگیری نگاه کن ببین خودت رو در کجا قرار میدی. و اینجا تعبیر بسیار زیبایی که امام صادق علیه السلام تعبیر میکند که در حقیقت همون چیزی که قرآن کریم هم به اون اشاره میکند که همسران جامعه های هم دیگرن، ظرف وجود هم دیگرن. اینجا امام صادق علیه السلام میفرماید وقتی میخوای زن انتخاب کنی ببین در حقیقت یک جایگاهی برای خودت تعیین میکنی و ببین خودت رو در کدام جایگاه قرار میدی. و من تشرکه فی مالک، چه کسی را شریک مالت قرار میدی؟ و تطلعه علی دینک و سرک، و چه کسی را آگاه و مطلع بر مسائل دینی و اسرار خودت قرار میدهی. و اینجا هم اون نقش مهم زن رو بیان میکند که زن کسی است که مثل خود انسان محرم انسان هست، محرم اسرار انسان هست، آگاه بر تمام ریز و درشت و پیدا و پنهان کارهای انسان هست. و اگر انسان در همین مراحل قبل از ازدواج این دقتها را نداشته باشد، بعدن وقتی به تعبیر امام صادق علیه السلام این گردنبند را به گردن انداخت، دیگه به این آسانی نمیتواند او را از خودش دور بسازد. وقتی جایگاهی را برای خودش تعیین کرد و خودش را در یک جایگاه قرار داد، دیگه نمیتواند به این راحتی اون را عوض کند. با اون که نگاه به نامحرم جایز نیست و حرام هست، اما به خاطر همین دقت‌هایی که لازم هست گاهی بعضی از چیزها برای انسان جایز می‌شود. لذاست که سوال کردن که کسی که می‌خواهد با زن ازدواج کند آیا جایز هست به او نگاه کند؟ در جواب بیان کردن که بله، در صورتی که قصد لذت نداشته باشد می‌تواند به او نگاه کند، هرچند خب این قصد لذت قصد اولی هست، به این معنا که انسان با قصد لذت و لذت بردن نگاه نکند، بلکه به قصد دقت کردن در همسر آینده خودش به کسی نگاه میکند، هرچند بعد از نگاه کردن ممکنه لذت هم پیدا بشود، در این حدش اشکال نداره، به شرط این که چند تا نکته رو انسان در این نگاه کردن ها و دقت کردن ها مراعات کند. یکی این که این احتمال رو بدهد که بعضی از عیبها هست، بعضی از ویژگی ها و خصوصیات هست که بدون نگاه کردن هم برای انسان معلوم می شود. اما اگر انسان احتمال بدهد که با نگاه کردن اطلاعات انسان زیاد می شود، اینجا باید نگاهی داشته باشد. دوم این که به زن نگاه کند که ازدواج کردن با او فعلا جایز باشد، مشکل نداشته باشد. اینطور نباشد که خدای نخواسته زن شوهردار هست، حالا این آدم میخواد بعدن که این زن طلاق گرفت بدون شوهر شد، حالا نگاه میکند تا اینکه بعد از چند سال دیگه بخواد با او ازدواج کند. این گونه هم درست نیست. نمیشود به زن شوهردار یا به زنی که حتی در حال عده است، طلاق گرفته اما عدهش تمام نشده است، به او نگاه کند که بعدن با او ازدواج کند. این نگاه کردن درست نیست. و سوم شرطش هم این است که نگاه به زن جایز هست که اگر از او خواستگاری کند احتمال بدهد که او خواستگاریش را قبول کند، اما اگر زنی را که احتمال میدهد از او خواستگاری هم صورت بگیرد او به هیچ وجه قبول نمی کند، نگاه کردن به او هم جایز نخواهد بود. و نگاه کردن هم دوباره اول به هر مقداری که واقعا نیاز و ضرورت هست، به حداقل اگر بشود اکتفا کرد به همون مقدار اکتفا کند، به دستها تا موج، به صورت به اون مقداری که در وضو شسته می شود، و اگر لازم باشد به بقیه جسم و بدن انسان هم می شود نگاه کرد. اما احتیاط را انسان در همین جا هم باید مراعات بکند که در این استفتاد هم آمده است که اگر ممکن باشد انسان از پشت لباس نازک نگاه کند، خب این احتیاط را ترک نکند. اما اگر کسی قصد ازدواج با کسی را ندارد، مخصوصا این حرف سبب نشود که جوانها بگه ما برای این کمسر آینده رو میخوام انتخاب بکنیم، هر چی زن و دختری از مسیرش عبور بکند خب به اونها نگاه بکند که ما میخوام زن انتخاب بکنیم، خب این گونه نگاه کردن جایز نخواهد بود. و سوال دیگر هم که پرسیدن این است که حالا یک انسانی نگاه کرد، خب باز هم یه اطمینان براش پیدا نشد، نیاز پیدا شد که نگاه مجددی داشته باشد، آیا این نگاه دوم و نگاه تکراری باز هم جایز هست یا نه؟ با همین شرایطی که گفته شد اشکال نداره تا زمانی که این دقتی که مورد نیاز هست صورت بگیره. بنابراین در این مرحله انسان باید دقت داشته باشه که انشاءالله در انتخاب همسر آینده خودش اون دقت و توجه لازم رو بنماید تا اینکه یک انتخاب درست و صحیح انشاءالله داشته باشد. با این امید همه ما در همه انتخاب‌های خود دقت لازم را داشته باشیم و بهترین ها را انتخاب بکنیم، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.